أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا این تعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله کرم تعال همه جمع رو مقضی المرام و مورد عنایت حضرت قرار بدهد، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این وصیت‌نامه معروفی که از امام حسین علیه السلام هست، ملاحظه فرمودید و مکرر هم خونده شده، یه مرور مختصری مجدداً به این وصیت‌نامه بشه برای یه نکته‌ای که نیاز به تذکر هست. عرض کردیم این وصیت‌نامه معروفی که از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل شده، صدری داره و ذیلی. صدر وصیت‌نامه این هست که حضرت برادر خودشون محمد ابن حنفیه رو وصی قرار میدن، بعد در اونجا میفهمن ان الحسین علیه السلام وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام یوصی، وصیت میکند. بعد چند تا شهادت هست: یوصی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، و ان الجنة و النار حق، و ان الساعة آتیة لا ریب فیها، و ان الله یبعث من فی القبور. بعد می فرمان به انی لم اخرج عشرا ولا قطرا ولا مفسدا ولا ظالما، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، و اسیر بسیرت جدی و ابی. خب اون چه که در صدر این وصیت‌نامه آمده گاهی مقفولاً واقع میشه، یعنی وصیت‌نامه از وسط معنا میشه که و این لیل مخروج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن و این لما خلش به طلب الاصلاح فی امت جدی. وقتی میخوان و بناس هده توضیح بدیم دامنه عبادت سید الشهدا و قیام حضرت رو، از اینجا شروع میشه که به اینی لم اخرج، در حالی که حقیقت این است که صدر این وصیت‌نامه اصل نسبت به قیام سید الشهدا علیه السلام هست و این ذیل با اون صدر معنا میشه. اگر نپذیریم که اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اگر توحید رو قبول نکردیم به اینکه الهی جز حضرت حق نیست و همه عالم ذیل الوهیت حضرت حق قرار داره و همه بندند و اله، و اگر نپذیریم که باید توحید در عالم اقامه بشه و در حوزه‌ای که ما بندگان دارای اختیار هستیم به الوهیت خدای متعال گردن بگذاریم، دیگه صحبت از صلاح و فساد و معروف و منکر بی‌معناست. به هیچ وجه نمیتوان معروف و منکری تعریف کرد، صلاح و فسادی تعریف کرد الا بر محور توحید. اگر شما اله رو بردارید هیچ مفهوم اخلاقی تو عالم دیگه پیدا نمیشه. همه مفاهیم میشن به قول امروزی ها نسبی، هر کسی برای خودش، هر جامعه‌ای برای خودش یه معنایی میکنه دیگه. مثل صلائف که نسبی میشن، حالا اونها هم در جای خودش یه پایگاهی دارن، ولی حالا فرض کنید سلیقه نسبت به خوراک و پوشاک و رنگ لباس و غذا، ممکنه بگید اینا سلیقه ایست و دیگه حسن و قبحی درش نیست، خوبی و بدی اخلاقی نداره. این که مثلا من این غذا رو بخورم یا اون غذا رو، این خوبی و بدی اخلاقی نداره، حسن و قبح اخلاقی رو پشتوانه به اصطلاح پشتوانه اون نیست. ممکنه کسی این حرف رو بزنه، اونم اگر خوب عرض کردم دقت بشه، همونجا هم بر میگرده به حسن و قبح اخلاقی و توحید و شرک. یعنی اگر وقتی وارد رنگ لباس هم میشیم، رنگ لباس رو ساده نگیریم. آقا چه اشکال داره سلیقه ایست، من میخوام سفید بپوشم یا مثلا قرمز بپوشم، چادر مشکی بپوشم یا چادر شاد بپوشم، این سلیقه ایست. نه خیلی اینجوری نیست. اگر خوب تو الگوی پوشاک دنبال بشه، برمیگرده به توحید و شرک. اگر اینکه من این غذا رو میخوام بخورم یا اون غذا سلیقه ایست، اینم اگر خوب دنبال بشه تو الگوی تغذیه، برمیگرده به توحید و شرک. خلاصه معیار خوب و بد توحیده. اگر شما توحید رو بردارید دیگه خوب و بدی در عالم نمیمونه. هیچ خوبی و بدی اخلاقی قابل تعریف نیست اگر شما اله رو بردارید از عالم. لذا البته این مفصلش باید در مباحث فلسفه اخلاق و اینها بحث بشه، ولذا اگر شما این جمله رو بردارید از وصیت نامه، اصلا انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، که حضرت چهار تا خصوصیت رو نفی میکنن، میگن من برای این چهار تا قیام نمیکنم، جاش یه امور دیگه رو میگذارن. و انما خرجت لطلب الاصلاح، من میخوام اصلاح بکنم در امت جد خودم. اگر شما توحید رو بردارید دیگه اون چهار امر با اصلاح آمیخته میشه، همه میتونن بگن ما مسلمیم، همه میتونن ادعای اصلاح بکنن، همه میتونن بگن این کاری که فلانی کرد فساد است یا صلاح است. معیار فساد و صلاح، معیار افساد و اصلاح همون توحید است. اشهد ان لا اله الا الله. این یک نکته. اگر بنا شد همه عالم در محور توحید به چرخه، که همه کائنات همینجوری است، در مدار توحید حرکت میکنه، منتها در حوزه اختیار ما انسان ها، چه اختیار فردیمون چه اختیار اجتماعیمون، به ما اجازه دادن که این توحید رو نپذیریم، لا اکراه بدیم. و همه فساد و صلاح از همینجا پیدا میشه که ما این توحید رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر پذیرفتیم میشود صلاح، اگر نپذیرفتیم میشود فساد. این نکته اول تو این وصیت نامه. و نکته دوم این که بعد از اون میفرماید که و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اگر این توحید در عالم متولی نداشته باشه، هر کسی بخواد خودشو متولی توحید بدونه، باز دوباره همون اشکال پیدا میشه. یعنی همه خودشونو متولی توحید و دین خدا میدونن، میگن ما مسلمیم، ما دین خدا رو میخوایم اقامه کنیم و برای هیچ کاره هستن، باز هم توجیهی برای یک حرکت اصلاح گرانه وجود نداره. قناعت فرمودیم. واقعا هم تعجب میکنم اینایی که با سر صدای بلند تو عالم هی میگن اصلاح، بر چه مبنایی اصلا حرف میزنن، چی کار میخوای بکنی که بشه اصلاح. دومین نکته اینه که از اگه متولی نداشت، این توحیدی که میخواد در عالم واقع بشه و اقامه بشه، و سراسر زندگی مردم ذیل توحید تعریف بشه، خوردنشون، پوشیدنشون، خوابیدنشون. اگر این نبود، اگر همه میتونستن ندای توحید و حضور و ذکر رو سر بدن، باز هم دوباره معیاری برای اصلاح و افساد، صلاح و فساد تو عالم نبود. جریان هدایت، جریان توحید در عالم یه مسیری داره. اون مسیر، مسیر تحقق توحید در عالم هست که قرآن در سوره مبارکه نور اون مسیر رو در آیه نور توضیح داده دیگه. تحقق توحید در عالم، هدایت به توحید در عالم، شأن خود خدای متعالی است. یه امر ساده ای نیست که همه بتونن مدعی توحید بشن. الله نور السماوات والارض. باید توحید در عالم محقق بشه، باید همه موحد بشن و اکراهی هم خدای متعال در پذیرش توحید و الوهیت قرار نداده. یعنی باطنن ما مجبور نیستیم، دین رو خدای متعال جبری به کسی نمیده. توحید اون امانتی است که انسان باید تحمل کنه تا بهش بدن. تا تحمل نکنی توحید به کسی نمیدن. تا طالب نباشی توحید به کسی داده نمیشه. متولی این توحیدم خود خدای متعاله. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. در عرض کردیم آیت الکرسی آیه اول بیان توحیده، آیه دوم اینه که اگر میخواید به توحید برسید مجبور نیستید ولی یه لوازمی داره. آیه سوم توضیح میدهد که متولی توحید خود خدای متعاله. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یه جامعه اگر بخواد به توحید برسه باید با ولایت الله به توحید برسه. خدای متعال هست که این جامعه را از ظلمات به سمت نور هدایت میکند. تفصیل این معنا در آیه نور آمده که الله نور السماوات والارض. خدای متعال هدایت همه عالمیان رو به عهده داره. با هدایت خدای متعال همه راه به توحید پیدا میکنن و این هدایت خدای متعال، انوار توحید، انوار الهی که عالم رو هدایت میکنه، سماواتی ها، ارضی ها، همه با اون هدایت میشن، متمثل در نبی اکرم است و داستان نور نبی اکرم تو این سوره توضیح داده میشه. مثل نورهی، این مثل خود حضرتن دیگه، روایت توحید صدو. این مثل نور الهی است که همه عالم با او هدایت میشن به سمت توحید و این مثل هست که جریان پیدا میکند. فی بیوتن اذن الله و ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اون چه که در تحقق توحید لازم است همینه، این که ما بیایم زندگی اجتماعی رو از حوزه خصوصی ببریم، بگیم نمازش رو انسان رو به قبله باید بخونه، خدا رو بندگی کنه، اما در حوزه معیشت و زندگی اجتماعی و اقتصاد چنین چیزی لازم نیست. در حوزه معیشت و زندگی اجتماعی انسان آزاده، این با توحید سازگار نیست. اونی که باید محقق بشه اینه که ما تبدیل بشیم به رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ما باید به همچین شخصیت هایی تبدیل بشیم، رجالی که هیچ تجارت و بیعی اونها را از ذکر الهی و اقامه صلات و انفاق فی سبیل الله و فداکاری در راه خدای متعال منع نمی کنه. ما باید تبدیل بشیم آدم هایی بشیم و این وقتی ممکن است که این بیت و نور در عالم اقامه بشه و ما وارد این خانه نور نبی اکرم بشیم. اگر وارد شدیم میشیم رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. راه دیگه ای نیست. همه انبیا هم اگر به توحید رسیدن و خانه های انبیا جز به خانه های توحیده که در روایت هست و همین زیل همین آیه از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد. یا رسول الله این بیوت، این خانه هایی که نور الهی در اون خانه هست، هدایت تو اون خانه هاست، مهتدین اهل این خانه ها هستن، بیرون این خانه زلال است، کجاست؟ حضرت فرمودن خانه های انبیا است. بعد سوال کرد آقا خانه حضرت زهرا هم جزو این خانه است؟ فرمودن از افضل این خانه ها این خانه است. در یه روایت دیگه دیدید حضرت بیوت انبیا هم به بیت الولایه تفسیر میکنن. این آیه‌ای که درباره حضرت نوح سلام الله علیه است، اونجا حضرت نوح به خدای متعال عرضه میداره رب اغفر لی و لوالدی، خدایا من رو بیامرز، مغفرت تو شامل حال من و والدین من بکن، و لمن دخل بیتی مؤمنا، و بر هر کسی که وارد خانه من شده مؤمنه و با ایمان وارد این بیت شده. اونجا روایت هست این بیت انبیا فرمود بیت الولایه است، هر کسی وارد محیط ولایت بشه وارد بیوت انبیا شده. پس عنایت بکنید تحقق این توحید در عالم، جریان این توحید در عالم از طریق اون مسئله نور الهی واقع میشه که این مسئله تنزل پیدا میکنه، این نور الهی توی خانه های بیوتی، و این بیوت هستند که بیوت نور و هدایت و توحید هستند. و اگر این بیوت برپا نشن بندگی خدای متعال تو عالم واقع نمیشه، و اگر این بیوت در عالم بپا شد ما تو این بیوت زندگی کردیم، همه اهل این خانه ها به تبع ائمه و صاحبان این خانه ها کسانی میشوند که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، همه کارشون میشه عبادت و بندگی و مجاهده و گذشته در راه خدای متعال، دائما در راه انفاقن، دائما در حال صلاتن، دائما در حال بندگی خدای متعال هستن، و دائما در حال هدایت و سیر در وادی نور و سیر در مراتب توحید هستن. خب این بیوت که بیوت نور هستن، بیوت اهل بیت علیهم السلام، کی در عالم محقق میشن به نحو کامل؟ در عصر ظهور. عصر ظهور همه عالم میشود بیت نبی اکرم، میشود بیت النور، همه مؤمنین دیگه تو این بیت النور زندگی میکنن. این مکرر من عرض کردم که در اصل ظهور غیر از ظهور جسمانی اتفاقات دیگری میفته، ظهور جسمانی که در زمان همه ائمه علیهم السلام بوده، این که اصل ظهور نیست. که وقتی میشود اصل ظهور که عالم بشود بیت النور، و این غیر از این که باید جسم امام ظاهر بشود که روح عالم فدای همین جسم باد، فرمود اجساد ارواح شما از نازله جسم ماست. و ولی باید دو چیز دیگه هم محقق بشه دیگه، اون حجاب ولایت برداشته بشود که واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلی، اون غشا و پرده‌ای که ولایت باطل و دولت سقیفه بر ولایت امیرالمومنین انداخته، اون پرده باید برداشته بشه. و بعد هم اون کلمه غیب الهی در عالم ظاهر بشه که امام اون کلمه غیب دیگه یؤمنون بالغیب، اون غیب الهی که امام زمان هست، اون آیه غیبی خدا تو عالم ظاهر بشه و مردم با اون آیه به سوی خدای متعال حرکت بکنن، خدا را عبادت بکنن. در روایات این هستی که این آیه غیبی امام هم دیگه یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. من هم یه آیه غیبی دارم که حالا وقتی ظاهر شد میفهمید فرقش با عصای حضرت موسی است، اونم غیبه در دست حضرت موسی، ولی این غیب چیز دیگری است، امام زمان علیه السلام. و باید حقیقت امامت به مرحله تمام برسه که هست. این درکش برای من دیگه کمی دشواره، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. فرمود یریدون لیطفئوا نور الله یعنی امامه، والله متم نوره یعنی امامت رو خدای متعال به مرحله تمام میرسونه با امام زمان علیه السلام، والله متم نوره. پس اونی که باید محقق بشود تا عالم به مقام توحید برسد این است که اون جریان هدایت الهی که متمثل در نبی اکرم است، نبی اکرم مثل نور خدا هستند، این حقیقت باید تنزل پیدا کنه تا بیاد وارد بیوت انبیا و بیوت ائمه بشه، و بعد هم باید این بیوت همه عالم رو فرا بگیره، حجاب ظلمت ازش برداشته بشه، نور نبی اکرم تو این خانه تجلی کنه. که من تلقی مینه این مفصل آیات مفسر همین ذیل آیه نورن که و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، که وجود مقدس نبی اکرم اون شمس حقیقی هستن. این شمسی که ما می‌بینیم مثله، اینا رو خدا مثال گذاشته که ما با مثال سیر کنیم. پرتو به این شمس دین نبی اکرمه. تا و نهار ازا جلاها، اون روزی که این خورشید رو تجلی میده، وجود مقدس امام زمان و دولت حضرت است که شمس نبی اکرم در اونجا تجلی میکنه. بنابراین همه عالم میشود بیت نبوت، بیت نبی اکرم. وقتی خورشید نبی اکرم و پرتو دینشون از طریق امام زمان ظاهر شد که اظهر بهی دین نبی یک، در دعای برای حضرت است دیگه از امام عسکری علیه السلام، اون حقیقت دین پیامبر، اون پرتو نبی اکرم و شمس و ضحاها، اون به وسیله امام عصر ارواح ناقدا ظاهر میشه. وقتی او ظاهر شد اصل ظهور محقق میشه، حجاب سقیف برداشته میشه، ظاهر میشه. این اتفاق که افتاد و همه عالم شد بیت نبی اکرم، دیگه انسانهایی که تو این زمین هستن زندگی میکنن وارد این بیت میشن، همشون عقولشون کامل میشه دیگه. عقلها چجوری کامل میشه؟ تجلی عقل نبی اکرم واقع میشه، صفات نبی اکرم که عقل هستن در اونها ظاهر میشه. حدیث عقل و جهل در ذهن مبارکتون هست دیگه، که 75 لشکر نبی اکرم اینها ظهور پیدا میکنه در عقول انسانها، خوب و بد رو میفهمن، خیر و شر رو میفهمن. زیل نبی اکرم همه عقلها رشد میکنه. فرمود امام زمان دست میگذارن عقول رو تصرف میکنن، با ید قدرتشون، دست قدرتشون عقول کامل میشه. هم از یک طرف عالم میشه بیت النور، بیوتن ازن الله و انترفع و یذکرفی هسمو، اهل عالم میشن رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه، همشون فی صلاتهم دائمون میشن. به تعبیر دیگه همه عالم میشود معبد، همه در حال عبادتن و همه زندگی میشه عبادت. این اون امریست که باید در عالم محقق بشه، و این امری که در عالم محقق میشود یک امری نیست که به عالم ختم بشه و تمام بشه. وقتی عالم شد وادی نور، بعد از ظهور دوران رجعته، و بعد از در دوران رجعت چه اتفاقی میفته؟ حتما این نور به نه مرحله کمالش در عالم ظاهر میشه دیگه. ائمه که انوار الهی هستن، اون مشکات نور الهی، چراغدان نور الهی در اونها ظاهر شده، ائمه یکی بعد از دیگری میان، عالم ظاهر میشود درش انوار ائمه، انوار توحید، انوار الهی درش ظاهر میشه. تازه این مقدمه قیامت دیگه. یعنی این سیر، سیری نیست که به دنیا ختم بشه، سیر هدایت و توحید یک سیر مستمره. لذا انبیا وقتی میخوان عالم رو به سمت خدای متعال و توحید دعوت بکنن، افق نگاهشون پایان عصر ظهور نیست، افق نگاهشون ابدیته. یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر عالم رو هدایت میکنند فقط برای دنیا نیست، یعنی پایان نبوت نبی اکرم دنیا نیست، کما اینکه پایان توحید و الوهیت هم به این دنیا ختم نمیشه. به تعبیر دیگه، حتی اگر فرض کنید که ما بگیم در دنیا در این عالم توحید محقق میشه، ولایت معصومین به کمال میرسه، تمام میشه، این چراغ خاموش میشه، این همون خلقت لقبه. وقتی معنی دار هست که این جریان توحید و جریان نور و هدایت ادامه پیدا کنه تا قیامت. من تلقیم اینه این ست شهادتی که حضرت میدهند بعد میفرمند انی لم اخرج، یعنی همین اشهد ان الحسین علیه السلام یشهد ان لا اله الا الله، شاید این تعبیرم بود الان در خاطرم نیست، وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. و ان الجنت و النار حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور و انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا. این صدر مفسر این زیله، شما این صدر رو بردارید و انی لم اخرج عشرا، خب همه میگن آقا ما هم به قصد اصلاح خارج شدیم. این صدر هست که نشون میدهد که فساد و صلاح چیست. خب اگر بنا شد جامعه به توحید برسد و توحید متولیش نبی اکرم هم مثل نور الهی است، هدایت با ایشون محقق میشه، هدایت در خانه های نبی اکرم هست، عالم باید بیت نبوت بشه و هدایت نبی اکرم در انوار ائمه ادامه پیدا میکنه، انما انت منذرون ولکل قوم هاد، هدایت نبی اکرم به واسطه ائمه جاری میشه، حضرت مثل نور الهی است، چراغ‌هایی که در مشکات نور نبی اکرم برافروخته شدن ائمه علیهم السلام هستند، نور علی نور، امامون بعد امام من ولد فاطمه. اگر اینجوری عالم به سمت نور هدایت میشود، اون وقت معنا میشه که فساد یعنی چی. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، خدای متعال در قرآن میفرماید، ملاحظه فرمودید زیلش رو، حضرت فرمود خدای متعال زمین رو اصلاح کرد به نبی اکرم و امیر المؤمنین، دیگه فاسد نکنید زمین رو. فساد زمین به این است که این باب ولایت بسته بشه، راه عالم به بیت النور نبی اکرم بسته بشه، حجابی بر این بیت النور بیفته، این میشه فساد. فساد این است که واللیل اذا یغشا دولت فلانم غشا فی دولته التی جرا له ولایت امیر المؤمنین، در دولت خودش حجاب و غشایی بر ولایت امیر المؤمنین، این می شود فساد. مصلح می شود نبی اکرم و امیر المؤمنین، مفسد می شود نقطه مقابلش، که در روایات ما دیدید مصلح و مفسد در قرآن همینجوری تفسیر شده. حالا آیه الان از خاطرم رفت که دقیقا مصلح رو به نبی اکرم و امیر المؤمنین و مفسد رو به مقابلش تعریف میکنه. اینجوریست که فساد و صلاح معنا میشه. فساد صلاح یعنی اقامه توحید، یعنی تحقق هدایت الهی در عالم، یعنی تنزل نور هدایت الهی در عالم و اینکه همه جامعه بشود بیوت اذن الله و ان ترفع. اگر همه ما تو این خانه ها زندگی کردیم میشود صلاح، اون وقت همه چیزمون میشود عبادت، و اگر از این خانه ها بیرون افتادیم همه چی میشود فساد. ذیل سورة الحسین که سوره فجر است، این مطلب آمده یه باری هم ما ترجمه کردیم که خدای متعال قصه فرعون گذشته رو میگه و فرعون این امت رو، به اینکه مسئله اصلی شکست و انحطاط و عذاب این فرائن همین است. فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرم و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا و لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علا تعام مسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. تو عالم ابتلا، تو دار دنیا که مسیر ابتلا هست برای تحقق توحید، اگر کسی خیال کرد این امکانات برای موضوعیت داره و اینها رو جمع کرد و طبیعتا اگر رو به این امکانات آورد خیال کرد امکانات موضوعیت دارن دیگه، ولا تحاضون علا تعام مسکین دیگه، دست تو سفره دیگران هم در عالم میبرد و تأکلون التراث اکلا لما. این قصه فرائن است دیگه. خیال میکنن امکانات تو این عالم موضوعیت داره و میخوان خود این امکانات رو جمع کنن. اگه این امکانات موضوعیت پیدا کرد میشه اله آدم دیگه، هیچی رو به رسمیت نمیشناسی. و تأکلون التراث اکلا لما و اینو هم تفسیر خیر میکنه. کسی که الهش شد امکانات، دل به اینها بست، اسیر اینها شد، مدار خیر و شرش میشه همین. از کردم مدار حسن و قبح اخلاقی اله آدم وقتی دنیا رو اله خودش گرفت، اخلاق معناش دیگه عوض میشه. حسن و قبح، خوبی و بدی جا به جا میشن، منکر و معروف جا به جا میشن. تو این نگاه هست که معروف میشود منکر، منکر میشود معروف. تأکلو نه فقط بل لا تکرمون الیتیم، نه اینکه شما اکرام نمی کنید اونجایی که باید اکرام کنید، از اکرامتون دریغ می کنید. نه اینکه الا تحاضون الا طعام المسکین، نه اینکه فقط دعوت به اطعام نمی کنید اونجایی که باید دعوت کنید. کاملا هم مقابل است. متقین اینجوری هست، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، وقتی ایمان به غیب و اقامه صلاة بود ینفقون مما رزقناهم هم هست. دست انسان وقتی باز می شود به دهش در راه خدا که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة بشه. به عکس اونایی که مدارشون میشه دنیا، چرا ببخشه، چرا تکریم کنه، چرا از آبرو خودش بر دیگران خرج کنه؟ ولا تکرمون الیتیم، چرا من آبروی خودم رو در تکریم دیگران خرج بکنم؟ اگه این آبروی امکاناتیست که خودش موضوعیت داره شد اله انسان، اینو مدار کرامت خودش انسان میدونه، چرا آبروش رو خرج دیگران بکنه؟ چرا مالش رو خرج بکنه؟ و چرا اموال دیگران رو به سمت خودش نکشه؟ و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. این نقطه شکست همه فرائن است که در سوره ما اونم آمده دیگه، رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. وقتی دین تکذیب شد که جریان توحید هست، وقتی معاد تکذیب شد که ادامه توحیده، طبیعتا این اتفاقات میفتیه. اون صلاحی که در عالم باید محقق بشود این است که حقیقت توحید از طریق وجود مقدس نبی اکرم و رسالت ایشون و نبوت ایشون باید در عالم جریان پیدا کنه و جریانش هم به این است که نور نبوت نبی اکرم که همه نبوت ها در او خلاصه می شوند و همه اخبار غیبی در او خلاصه می شود، در عالم تجلی پیدا کنه، عالم بشود بیت نبی اکرم. خورشید وجود مقدس نبی اکرم باید ظاهر بشه، زمین اینجوری اصلاح می شود. ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها به محمد و علی صلوات الله علیه و آله. این صلاح کی واقع میشه؟ وقتی حضرت میان عرض کردن حجاب ولایت برداشته میشود، اون حجاب ظلمانی، خورشید نبی اکرم از افق امام زمان تجلی میکند و نهار ازا تجلا، اون وقت عالم میشود صالح، اون وقت همه فی بیوتن اذن الله زندگی میکنند، این میشه عالم صالح. فساد چیه؟ فساد اینه که حجابی بر این ولایت بیفتد، باب این توحید بسته بشود، این میشه فساد. لذا اونهایی که این باب رو میبندن میشن مفسد. وقتی این باب بسته شد، باب توحید، دیگه معروف میشود منکر، منکر میشود معروف. بس کردم دیگه، اصلا مداری نمیمونه برای معروف و منکر. امیر المومنین میرود جاش منکر میاد، خوبی ها میرن جاش بدی ها میاد. الان همه عالم مادی همینه ها، صدر و ذیلش همینه. و این خیلی عیب است که ما محبین امام حسین سر و دست براش بشکنیم. دیگران الان میشکنن که بشکنن. ما که تو وادی قیام حضرت قرار گرفتیم و حضرت دارن اصلاح میکنن، ما تو مدار اصلاح سیر شهدا هستیم. خب عنایت بکنید، این فسادی که محقق میشه دیگه فساد ساده ای نیست، کما اینکه اون طرفش صلاح، یه صلاح عظیمی است. مثل نور الهی که نبی اکرم باید تو عالم تجلی کنه و این ادامه پیدا میکنه تا قیامت تمام نمیشه. ان الجنت حق و النار حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. اگه با مرگ تمام میشد بازم صلاح و فساد مهم بود، ولی خیلی مهم نبود. ولی بناس نور نبی اکرم تجلی کنه و عالم رو روشن کنه و این سیر با نبی اکرم ادامه پیدا کنه در عوالم بعد. کار نبی اکرم که اینجا تمام نمیشه که. این که فرمود حضرت صاحب مقام محموده و در قیامت هم همه انبیا محتاج به نبی اکرم، یعنی این دیگه، یعنی هیچ پیغمبری با امت خودش به درجات نمیرسن الا به شفاعت نبی اکرم. معنی مقام محمود اینه، این که همه امم به شفاعت نبی اکرم در درجات بهشتشون قرار میگیرن که درجات قرب الهی است، یعنی همین. یه همچین جریانی میخواد در عالم محقق شد. اون جریان ظلمات میخواد جلو اینو بگیره، میخواد یه حجاب بیاندازه بشه وادی ظلمات. این طرف وادی جنت، حضرت میخواد همه رو بهشتی بکنه. این میشه صلاح، این میشود توحید، این میشود وادی نور. اون طرف هم یه جریانی میخواد همه مسیر رو جهنم بکنه. الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون. صلاح و فساد مسیر جهنم و بهشت است. جهنم و بهشت مسیر توحید و کفره، مسیر شرک و توحیده، مسیر شبکی نور نبی اکرم و مشکات نور نبی اکرم و ظلمات دشمنانه. این میشه جنت و نار. امید النار ولایت عدو و آل محمد. سناد کردید اتفاقی که افتاده چیه؟ اتفاق صقیفه، یه اتفاقی است که این جریان هدایتی که در عالم واقع شده، توحیدی که به دست نبی اکرم و امیرالمومنین در حال جریان بوده، با مشکلی مواجه شده، سدی مقابلش آمده، فسادی به پا شده، منکری اقامه شده، معروفی ترک شده که اون معروف همه توحید، همه ولایت امیرالمومنینه. فسادی که به پا شده همه ولایت باطل و ظلمات و جهله. و این فساد اگر بماند تا قیامت هم هست. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. ای و من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. نزا حضرت زیل تفسیر همین آیه فرمودن که قرآن می فهمد رو یوم تر المنافقین و المنافقات، یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنون زرونا نقتل اسم نور کن قیرتی و براه کن. منافقون یعنی اونه که تو همین مسیر فساد افتادن، اینها روز قیامت هم در ظلمات هم. به مؤمنین میگن اجازه بدید از نور شما استفاده کنیم، میگن برگردید از دنیا با خودتون نور بیارید. پس این جریان فسادی که به پا شده تا قیامت هم ادامه پیدا میکنه. یه مسئله دنیایی فقط نیست، مسئله جنت و ناره، مسئله بیت و نور نبی اکرم مسئله این دنیا نیست که. اصلاحی که نبی اکرم میکنن تو این دنیا ادامهش تو قیامت معلوم میشه. نه فقط حتی در رجعت، از کردم رجعت منزلتی از احیاء توحید و اقامه نور نبی اکرمه، ادامش وقتی بساط دنیا جمع میشه همه وارد عالم قیامت میشیم که بحث هدایت نبی اکرم تعطیل نمیشه، شفاعت نبی اکرم تعطیل نمیشه. فسادی که ایجاد شده رخنه کرده یه همچین فسادی است. مسئله این نیست نفت ما رو بردن اینا که هم مهم است هم مهم نیست واقعا. اگر آخرتی نبود، اگر جریان نبوتی نبود، چه فرقی میکرد اینجوری یا اونجوری؟ واقعا تفاوتی نمیکرد. اگر بت پرستی اصل شد هر جوری زندگی بکنه خوبه دیگه، این بت با اون بت چه تفاوتی میکنه؟ چه فرق میکنه تسلیم شهوات خودم باشه یا تسلیم شهوات یک رئیس؟ فرق نمیکنه، هر دو شهوت. وقتی مسئله توحید و کفر مطرح می شود، مسئله صلاح و فساد مطرح می شود، مسئله معروف و منکر مطرح می شود. به الله هیچی منکر نیست، ما توحید رو بردارید همه چی خوبه. بکشیم چرا نکشیم؟ مغول چرا آدم بدی باشه؟ چرا اونایی که جنگ دوم رو انداختن 40 میلیون آدم کشتن اگه توحید نباشه چرا بد باشه؟ مگه حضرت عزرائیل سلام الله علیه هر روز میلیون ها آدم رو قبض روح نمی کنه؟ چرا بد باشه؟ پس عنایت کنید این جملات اول وصیت نامه است که اصلا مدار بحثه. ان الحسین یشهد الله اله الا الله، این مسئله است. شما اینو بردارید اصلاح و فساد یعنی چی؟ و ان محمدن عبده و رسوله. شما این رو بردارید که مسئله این است که یک نبی رسولی آمده میخواد جریان هدایت الهی رو در عالم متمثل کنه، محقق بکنه. مثل و نوره تمثل هدایت با ایشونه تو همه کائنات. میخواد یه بیوتی رو بپا کند که اذن الله سقف نداره، به تعبیر روایت اذن الله و انطور و سقفش عرشه. میخواد سقف خانه های ما بشه عرش، نه اینکه افق خانمون تو شهر افق شهواتمون باشه. میخواد ما تا افق خانمون افق عرش الهی باشه. میخواد یه همچین خانه هایی به پا بکن. این بیت النوری که به پا میکنه ادامه پیدا میکنه تا ظهور و رجعت و قیامت و بعد قیامت میشه جنت. اون طرفش هم یه جریانی میخواد جلو این بیت النور و هدایت و توحید رو بگیره، میشه وادی ظلمات. ادامه پیدا میکنه تا بعد از این دنیا میشود جهنم. این قصه است، قصه درگیری امام حسین. پس وقت معلوم بشه که چقدر درگیری عظیمه. سال 61 و یزید اینا که قابل ذکر نیستن، گرچه اینا پرچمداران کفرن. سید الشهدا با این جریان درگیره، اصلاحش هم یعنی این، فسادی هم که تو عالم محقق شده یعنی این. خب تحقق این جریان هدایت و توحید و ظهور بیت النور نبی اکرم، بیت نبوت و خانه نبوت نبی اکرم تو این عالم و ورود مؤمنین به این خانه و به مقامی برسن که لا تلیهم تجارتون ولا بیعون، که همین مقاماتی که عرفا میگن همین هست دیگه، چیزی غیر این که نیست. لا تلیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه، یعنی عالم بشود بیت الولایه. بیوت نزن الله انطور فضلت نمون بیت ولایت دیگه، و همه در بیت الولایه به سر ببرن، و اگر در بیت الولایه به سر بردن همه به مقام لقاء الله میرسن. لقاء الله با نبی اکرم معنا میشود. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، وحی نبی اکرم محقق لقائه، یوها الی انما الهکم اله واحد. این توحیدی که نبی اکرم آوردن همه رو به لقاء الله میرسونه. شما نبی اکرم رو بردارید لقاء اللهی نیست. فمن کان یرجو لقاء ربه، ذیل این دعوته که این پیغمبر نبود اصلا لقائی نبود، کی میتونست به ملاقات خدا برسه؟ واقعا جل جناب رب ان یکون شریعتا لکل وارد، همه که نمیتونن به اونجا برسن، ولی یه اشتباه اتفاق افتاده، یه نفر بیشتر نمیتونه برسه، نبی اکرم و اهل بیتشن، ما باقی ذیل او باید حرکت کنن. راه بسته، همین یه دونه راه، راه لقا. نبی اکرم و نبوتش سرچشمه هدایت به توحید و لقاء الله. ولی وقتی به این نبوت راه پیدا میکنن و در نتیجه به ملاقات خدا میرسن که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، فمود معرفت الائمه ولایت الائمه، بدون اون کسی به نبوت نبی اکرم نمیرسه. ولا یشرک به عبادت ربه ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. با اون ولایت ولایتی اخص نشود. اگه همه عالم شد بیت ولایت امیر المؤمنین، عالم میشه محیط لقاء الله. این معناش، اگر عالم شد بیت ولایت امیر المؤمنین میشه بیوت نزن الله، هم همه رفعت پیدا میکنن، به ذکر و لقاء میرسن، همه میشن رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع. این قصه عاشوراست دیگه. خب حالا این ظلماتی که آمده که باب این ولایت و نبوت رو میخواد سد بکنه، با وجود مقدس سید الشهدا برداشته شده، حضرت خودشون کمر بستن، ماها مرد این میدان نبودیم که این حجاب رو برداریم، ما تا آخر تو این حجاب میموندیم، نه ما بزرگان علیاذ بالله، جسارت نباشه، نه ما انبیا، نبی اکرم بگذارید کنار. اون کسی که این حجاب رو میتونست برداره ایشون بود. حضرت کارو تمام کردن، حضرت عهده‌دار هدایت به بیت النور و تحقق بیت النور تو عالم شدن. همین بیت النور ادامش از عاشوراست، بیت الولایه عنایت دارید، ادامش از عاشوراست دیگه، یعنی مطلع محل طلوع و ظهور نور نبی اکرم در عالم، حقیقت توحید در عالم، مثل نور الهی در عالم عاشوراست. این است که ان حسین علیه السلام مصباح الهدا. هم ادامه امامت مزد عاشوراست. من این روایت اینجوری میفهمیدم که میفهمم که اگر عاشورا نبود شاید رشته امامت قطع میشد تو عالم. رشته امامت که ادامه نبی اکرم است قطع میشد تو این عالم، تو این عالم ظاهر نمیشد. فرمود مزد عاشورا این بود که ائمه از نسل ایشونن دیگه و امام زمان از نسل ایشونه. اگر عاشورا نبود ظهور نبود، اگر عاشورا نبود امام صادق نبود، امام سجاد نبود. حضرت راه رو باز کردن برای ظهور ولایت در عالم تا عصر ظهور، بعدم در رجعت هم میان کار خودشون رو تمام میکنن، حالا اون کار دیگه چیز من نمیدانم. و همین که تحیر عالم یه طرف ادامه ولایت و نبوته، انما انت منذر ولکل قوم هاد، ادامه این هدایت الهی است، ادامه این هدایت الهی است روی زمین، یک طرف تحیر عالمه، ما هم باید مهیا بشیم، اونم باز با کار خود سید الشهدا. یعنی سید الشهدا راه ورود به بیت الولایه هم هموار کردن، هم برداشتن ظلمت سقیف کار خود حضرت است، هم ادامه امامت تو عالم و بیت الولایه تو عالم کار از عبادت حضرت است، و هم تحیر ما. اگر عاشورا نبود ما نمیتونستیم مهیا بشیم خودمون رو از ظلمات به سمت نور ببریم. حضرت این باب رو گشودن که من مکرر عرض کردم، دو تا وادی از عاشورا تجلی کرده که راه سیر در وادی ولایت رو آسان کرده، یکی بکا است یکی زیارت. خیلی این دوتا باب عجیبه، اونقدر عجیبه باور نکردنی. همه ثوابایی که برای همه عبادت ها هست به نظر من بالاترش برای این دوتا ذکر شده. بکا هم طهارت میاره، از مراتب رجس، از ظاهر تا باطن، و قیود شیاطین رو باز میکنه، هم از اون طرف حیات طیبه و رسیدن به ولایت رو میاره. زیارت هم همینطوره. ملاحظه فرمودید ثواب زیارت اونقدر ثواب عظیمه که میگم قابل باور کردن نیست. حج خودش فرار از شرک به سوی توحیده دیگه، ففر روح الله، که پایانش هم درک ولایته. اگه کسی حج خوب انجام میده به ولایت میرسه. فهمود توی یه زیارت سید و شهدا 70,000 حج گیرت میاد اگر قابل باشی. این چه بابیست که سید و شهدا میشیده؟ یعنی چه لقایی بین من و امام تو زیارت واقع میشه؟ چه بابی از ولایت در زیارت به سوی ما گشوده میشه؟ تو هر سلام زیارت به امام حسین یه باب توحید باز میشود. به هر شأنی از شؤون امام که سلام میکنی یه شأنی از ولایت، از یه بابی از توحید. و هر سلام و هر تسلیم و هر خضوع یک باب از توحید باز میکنه تو زیارت. هر قدمی که رو به امام میری یک حج است، یک باب توحید و ولایت به رو باز میشه. یه قدم تو وادی ولایت سیر میکنی. حضرت اینجوری سیر ما را آسان کردن. این دو تا بابی که گشوده شده، اولین ادامه سید الشهدا و اولین بیت الولایه‌ای که بعد از عاشورا گشوده شده بیت امام سجاده دیگه که ولایت در ایشون ظهور پیدا کرده. این دو تا باب با امام سجاد گشوده شده. عرض من همین یه جمله. اگر سیر ما باید تا بیوتن اذن الله ان ترفع باشه به این بیوت برسیم، هم در الان باید برسیم، هم بعد از اینکه ظهور محقق شد و حالا عالم همش شد بیت نبی اکرم، هر کجای عالم نگاه میکنی بیت النبوه میشه دیگه. وقتی اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور الهی روشن شد، یعنی مثل نور الهی تو عالم تجلی میکنه دیگه به وسیله امام زمان. وقتی همه اهل ارض و زمین احیا شدن، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، همه عالم می شود بیت نبی اکرم. ما باید به این بیت برسیم، وارد این بیت بشیم. باب ورودش عاشوراست، یعنی کلید ورود به وادی ولایته. درهای وادی ولایت از عاشورا گشوده شده و با عاشوراست که قلوب به توحید و مرحله نفوس مطمئنه می رسن و از پوشش فرائنه نجات پیدا میکنن. این دیگه در سوره الفجر دیگه، اون بساطی که فرائنه به پا کردند که همه نفوس رو مشغول به دنیا کنند و مضطرب کنند، عبور از این وادی با سید الشهدا علیه السلام و امام سجاد علیه السلام. خیلی حالا توضیح دیگه زیره به کرمان بردن این حرفا نمیشه امام رو خلاصه کرد در یه فعل، ولی دو تا از ابوابی که از وادی ولایت امام سجاد گشوده شده که ادامه عاشوراست، ادامه اون حرکت اصلاحی سید الشهدا علیه السلام که باب زیارت است، که باب بکام. در باب زیارت شاید من نسبت نمیدم، اهل بیت و حضرت بردن بعد از یک اربعین. زیارت اربعینیه میخواد دیگه، همینطوری که نمیشه که هم میکده که حمام نیست که، استغفرالله شرط بود. حرم امام که حمام نیست که آدم سرشو بنداز زیر بره تو، که یک اربعینی میخواد. حضرت یک اربعین اهل بیت رو بردن سیر دادن، امام سجاد بردن، امام کاروان بود. گاهی ما غفلت میکنیم از این نکته. امام سجاد امام کاروان بود، امام سجاد قلوب رو رهبری میکرد، امام سجاد قلوب رو سرپرستی میکرد تو این مسیر، برد اونها رو یک اربعین برشون گردوند. حالا باب و زیاره باز شد، شد زیارت الاربعین. و چه اتفاقی تو این زیارت افتاد؟ این اهل بیت چی از امام حسین تو این زیارت دریافتند؟ تعجب نکنید که آقا مگر برای امام معصوم هم خبری میشه؟ این روایت من مکرر خوندم. وقتی حضرت به صفوان جمال فرمود میایید بریم زیارت سید الشهدا، صفوان همینو گفت که آقا امام برای چه زیارت بره؟ زیارت باید یه هدفی داشته باشه، شما هم مگه چیزی گیرتون میاد؟ فرمود هر شب جمعه خدای متعال حبوط میکند، ملائکه میان، 124,000 پیغمبر با اوصیا میان. آقا پس شما ملاقاتی با خدا دارید در شب جمعه؟ فرمود بله. چه لقایی بین اهل بیت و خدای متعال در زیارت اربعین واقع شد من نمیدونم، که باب زیارت سید الشهدا به سوی کائنات گشوده شد. اینجوری باب زیارت باز شد. ولی باب زیارت، زیارت امام حسین که ساده نیست که آدم بره به زیارت امام حسین، مگه معمولیه؟ همینطوری کسی میتونه به زیارت امام حسین بره؟ اون پیش قراولانی که باب زیارت رو باز کردن و این درها باز شد و باز مون، این بزرگوارا بودن. و در بکا هم همینطوره. حضرت حقیقت بکا که تنزل خود بلای عاشورا و مصیبت عاشوراست در روح مؤمنین رهبری کردن و امامت کردن، تو اون حقیقت رو نازل کردن بر قلوب مؤمنین. و قلوب اگر متحولن به مصیبت سید الشهدا، اصلش از امام سجاد علیه السلام. ظهور بکا در عالم که یه وادیست در سیر ما، باز امام سجاد علیه السلام هست. و وقتی این اتفاق افتاد که خودشون محور این هم شدن، یعنی حقیقت بلا عاشورا بر قلب امام سجاد نازل شده، حقیقت این مصیبت، این که آب می دیدن گریه می کردن، طفل می دیدن گریه می کردن، جوان می دیدن گریه می کردن. وقتی کسی می گفت آقا چقدر 35 ساله، می فهمد وقتی یاد اون صحنه ها می افتن خنقت نل عبره. این حقیقت اون بلا رو ایشون کشیدن و به عالم، به مؤمنین، به حتی نه مؤمنین، به عالم منتقل کردن. اگه همه عالم متحولند، دگرگونند در مصیبت سید الشهدا علیه السلام، اگر همه عالم، جمادات و نباتات و همه گریه می کنند، جن و نوح و ملک و همه و همه نوحه دارند، این از برکت امام سجاد هست. چون فیضی به عالم نمی رسد الا از واسطه امام. مگر میشه این رزق عظیم به جز از دست امام باشه؟ امام سجاد بودن که حامل این رزق برای همه کائنات بودن و همه کائنات هم بهره میبرن. فقط ما نیستیم که از بکای بر سید الشهدا بهره میبرن. جمادات هم گریه میکنن، چیزی گیرشون میاد دیگه. انبیا هم روش میکنن. حضرت ابراهیم با بکا میرسه به اون مقام، ما میرسیم به مقام خودمون. نمیدونم اینا بیعدد زیاده گویی نباشه، از دهن ما بزرگتر نباشه. خلاصه حامل این سر امام سجاد هم. از طریق ایشون این رزق منتشر شد در عالم. السلام علیک یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین ابن رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد وأجل فرجهم يا علي بن الحسن يا أبا الحسن يا علي بن الحسن يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله گردن شیر کجا قل و زنجیر کجا گردن شیر کجا قل و زنجیر کجا و رفع القنات رأسك و صبی اهلک کالابی و صفت دو فی الهدی فوق اقطاب المسیح امام سجاد کجا گل و جامه کجا شطر بی محمل کجا باور کردنی نیست حضرت رو به گل و جامه ببندن بر شطر بی محمل سوار کنن پاهای مبارکش رو زیر شکم شطر ببندن گردن شیر کجا قل و زنجیر کجا نخل توحید کجا سنگ تکفیر کجا شامیان سنگ در ریحانه زهرا نزنیم خنده بر زخم دل زینب کبرا نزنیم نقش گل بوسه ی سنگ مانده روی بدنم گل و زنجیر کند گریه بر زخم تنم اجر و مزد نبی و اطرت پیغمبرتان آمده سوت و کف و آتش خاکسترتان میزه ها دور زنان دور زنان دور زنان شنیده اید سرها رو به نیزه زده بودن دورو بر محمل بانبان میچرخندن یا بدید امام سجاد اون شخص شامی که عرض ارادت کرد فرمود برو به این نیزه دارها بگو سرها رو از میان محملها دور کنن نامحرمان یا بدیت نامرو بگرد گرچه عزت اهل بیت محفوظ بود، هیچ نگاه ذلت باری به طرف این کاروان نیفته بود، ولی اینا نوامیس رسول خدا بودن. بی بی زینب وقتی خود به خون در شد مجلس یزید فرمود امن الارد یبنت طلقا و تخدیر و کرد حرار رکم و اماعک و بنات رسول الله سبایا زن و بچه خودت رو در پرده نشاندی، دختران رسول خدا رو به اسارت برده ای. آبادی افتن نیزه ها دور زن ها همگی دور زن ها، یک طرف سر به سنان، یک طرف شمر و سنان. کجا امام سجاد نگاه می کرد قتل کربلا رو می دید، شنیده اید رسول خدا به وحشی قاتل حمزه وقتی توبش رو قبول کرد فرمود بگید بره یه جایی من نبینم. یا که از تیر حیا دیده خود کور کنید، یا ز محمل سر بابای مرا دور کنید. خنده کردی ولی عشق ما را دیدی، پای قرآن حسین همه گیرد سیدی. پیش یک مش اسیر از همه سو صف نزنی، فاطمه آمده در بین شما کف نزنی، فاطمه آمده در بین شما کف نزنی. شامیان من پسر زهرایم، شامیان من پسر زهرایم، چکمه سرخ شده خون به ساق پایم، هر طرف با سر بابای شهیدم نبری، با تن درد به خون پیش یزیدم نبری. من نمیدونم این آقایی که روز عاشورا رو دیده بود یا بقیت الله، وقتی پدرش برا خداحافظی آمد خون از زرهش بیرون میزد، بدنش در محاصره تیرها بود، صدای غربت امام حسین رو شنیده بود و نتوانسته بود امام رو یاری کنند، مأمور بود بماند به کوفه و شام برود، گودی قتلگاه را دیده بود نزدیک بود تو گودی قتلگاه جان بده، مجلس ابن زیاد و دروازه کوفه و با همه سنگینی هاش دیده بود، اسارت خواهرانش و در بین راه گرسنگیشون تشنگیشون، زخم زبانها تازیانها غصه ها رو دیده بود و شنیده بود. خلاصه بزرگ کاروان اسرا بود، دیده بود عزیزانش گرسنن کوفیا به رسم صدقه براشون تعام می آورن. نمیدانم در شام چه بر حضرت گذشت، چه مصیبت سنگینی ورای این مصیبت ها بود که سه بار فرمود الشام يا ليت أمي لم تلد.